صدای ما را از ماه می شنوید.
در قلمرو وحشت، گردآورنده آیلین مارگو، برگردان پریسا رضایی، نشر ققنوس. با صدای میلاد تمدن،
درباره ادبیات گوتیک و ریشه های آن. ادبیات گوتیک را باید شاخه‌ای از مکتب رمانتیسم یا دقیق بگوییم پیش رمانتیسم شمرد. از این رو شاید بی شناخت رمانتیسم اروپایی نتوان تصویر دقیقی از ادبیات گوتیک به دست داد. پژوهشگر دقیق داستان‌های گوتیک نیز بیگمان از تأثیر افسانه‌های آلمانی، رمانس‌های قرون وسطا، جریان نهضت پیش از رمانتیک، ادبیات احساسات گرایانه و آثار نویسندگان رمانتیک صدی 18 شمال اروپا بر این جریان ادبی آگاه است. البته از سوی دیگر نیز میتوان درباره تأثیرگیری مکتب رمانتیسم از ادبیات آغازین گوتیک سخن گفت. در هر صورت باید این نکته را مد نظر داشت که داستانهای گوتیک جزو نخستین و قدیمی ترین ریشه ها و آثار رمانتیسم اولیه به شمار می آیند. اما برای اینکه گام به گام پیش برویم، باید از وجه تسمیه و مفهوم واژه گوتیک آغاز کنیم. واژه گوتیک صفتی است که به شکل ضمنی به انتساب و یا تعلق چیزی به قوم گوت اشاره می کند. قوم گوت یا آنطور که مصطلح است، گوت‌ها قومی جرمنی بودند که به تدریج از شمال اروپا به سمت شرق و جنوب مهاجرت کردند و در نخستین سالهای میلادی در ساحل جنوبی دریای بالتیک در شرق رود ویستول سکونت گزیدند. آنان که مورد حمله هون‌ها قرار گرفته بودند، در اواخر قرن چهارم میلادی به دو دسته گوت‌های شرقی و گوت‌های غربی تقسیم شدند. گوت‌های غربی به نواحی گوناگون امپراتوری روم حمله بردند و در غرب پیشروی کردند. گوت‌ها به رغم اینکه مسیحی شده بودند، به آیین آریانیسم نیز دلبستگی داشتند. قرن‌ها پس از سقوط روم به دست اقوام جرمن، در اروپا سبکی از معماری پدید آمد که به گوتیک معروف شد. گرچه در این معماری عناصری از معماری نورماندی و رومانس که نیز دیده می شد. این نوع معماری که به کل با هنر پیشین خود یعنی معماری کلاسیک رومی متفاوت بود، نشانه هایی از ذهنیت و روح جرمنی را در خود داشت. این معماری ابتدا در ساخت کلیساها و بعدها در ساخت قلعه ها و قصرهای قرون وسطایی به کار رفت و برخلاف هنر کلاسیک به نوعی پیچیدگی، رازآمیزی و حتی تیرگی گرایش داشت و از این لحاظ شاید بتوان آن را با هنر باروک سنجید. به هر حال در اواخر قرن 18 با رواج رمانتیسم که در این حال زمان احیا و رویکرد دوباره به معماری گوتیک در آلمان و انگلستان نیز شمرده می شد، چیزی به نام ادبیات گوتیک نیز سر زبان ها افتاد. در سال 1747 هوراس والپول در استرابری هیل در حومه لندن در یک قصر کوچک گوتیک ساکن شد و به کار پرداخت. از همان ایام واژه گوتیک استرابری هیل به اصطلاحی معادل معماری گوتیک رمانتیک بدل شد. والپول در سال 1764 یکی از معروفترین و متقدمترین آثار ادبیات گوتیک یعنی قصر اوترانتو را به چاپ رساند. ماجرای این رمان پررمز و راز در قرون وسطا رخ می‌داد و به شبح، قتل و جنایت و امثال آن می‌پرداخت. جالب آنکه در چاپ دوم این رمان عنوان فرعی یک داستان گوتیک بدان افزوده شد. از آن پس بود که اصطلاح رمان گوتیک رایج و به آثاری همانند قصر اوترانتو اطلاق شد که در آنها نشانه‌هایی از نیروهای ماوراءطبیعی، روح و شبح و پدیده‌های رعب‌انگیز و هراس‌آور دیده می‌شد. از لحاظ زمانی اغلب این داستان‌ها در قرون وسطا رخ می‌داد، قرونی که در نگاه رمانتیک نیادآور تفتیش عقاید و تعصبات مذهبی که تداعی کننده دورانی رازآمیز، تیره و تار و اندکی ترسناک به شمار می رفت. مکان رخداد این گونه آثار نیز بیشتر قصرها، قلعه ها، ویرانه ها، گورستان ها و گاهی کلیساهایی با معماری مفتونآمیز گوتیک با آن دخمه ها، سیاه چال ها، سردابه ها، اتاق ها، دالان های مخفی، پلکان های مارپیچ، ایوانهای پوشیده از پیچک که جغدها در زیر نور مهتاب در آنها آواز می‌خواندند و برج‌های نکتیز سر به فلک کشیده و به طور کلی بناهای تیره و تار، دلگیر و ترسناک بود. برخی بر این گمانند که چون نخستین آثار گوتیک مانند آثار والپول در قصرهایی با معماری گوتیک نوشته شده است، این ژانر ادبی گوتیک نام گرفته است. اما این نظر بیشتر به حقیقت نزدیک است که آثار گوتیک از آن رو این نام را گرفته است که مکان رخ دادن بیشتر داستانهای آن در بناهایی با نوع معماری گوتیک است. داستانهای ای تی ای هوفمان و ادگار آلن پونیز در این فضاها اتفاق می افتند. این گونه مکانها و فضاپردازی بعدها از ژانر گوتیک وارد آثار نویسندگان دیگر نیز شد. برای نمونه چارلز دیکنز در خانه قانون زده و آرزوهای بزرگ و خواهران برونته در اغلب رمان‌هایشان از چنین فضاپردازی سود می‌بردند. به هر حال همزمان با والپول، پیکفورد رمان واسق، آن رادکلیف اسرار ادولفو، لوئیس راهب و تامس للاند شمشیر بلند را نوشتند که جملگی در به وجود آمدن ژانر گوتیک نقش داشتند. بر این اساس جای شگفتی نیست که سرآغاز رمان گوتیک را از انگلستان و قصر اوترانتوی والپول می دانند. اما جای تأکید دارد که بسیاری رخدادهای تاریخی، نهضت‌های عرفانی و دینی، جریان‌های فکری و فلسفی و هنری، آثار ادبی و امثال آن باید به وقوع می پیوست تا جاده را برای برآمدن رمان گوتیک انگلیسی هموار کند. از این جمله اند هنر باروک در موسیقی، جنگ‌های 30 ساله و شیوع وبا و طاعون در اروپا، برآمدن مکاتب عرفانی پتیسم آلمانی و متدیسم انگلیسی، پیدایی مکتب شعری موسوم به شعر گورستان و مانند آن. همچنین گرچه سرآغاز رمان گوتیک به ادبیات انگلیسی اواخر سده 18 باز می‌گردد، اما به نظر می‌رسد که ادبیات آلمانی و افسانه‌های بومی آن کشور از مدت‌ها پیش مصالحی برای این ژانر به دست داده بودند و اصولاً روحیات رمانتیک‌های آغازین آلمانی و به ویژه بنیانگذاران جنبش طوفان و تهاجم به این ژانر نزدیک است. حتی بسیار قابل تأمل است که داستان‌های ترسناک آلمانی به شکلی غیر مستقیم در آفرینش و پدید آمدن بزرگترین و موفق‌ترین اسطوره‌های گوتیک انگلیسی، یعنی هیولای فرانکشتاین و خوناشام، نقش داشتند. در تابستان سال 1816 چند تن از بزرگان ادبیات انگلیسی، یعنی لورد بایرون، پرسی شلی، مری شلی و جان ویلیام پولیدوری، پزشک لورد بایرون، برای استراحت در شهر ژنو گرد هم می آیند و به خاطر بدی هوا ناچار می شوند مدتی بیشتر در قصر شلی در حاشیه دریای ژنو بمانند. کتاب‌های کتابخانه شلی که پر از داستان‌های ترسناک آلمانی است کمی سرگرمشان می کند و بعد لورد بایرون پیشنهاد می کند هر یک از افراد جمع داستانی به سبک و سیاق آثاری که می خوانند بنویسند. حاصل کار، خلق فرانکشتاین توسط مری شلی و خوناشام به دست پولیدوری است. نکته آن که شخصیت داستان مری شلی یک ژرمن نژاد آلمانی زبان است. هرچه آلمان و انگلستان در پدید آوردن این نوع ادبیات و اصولاً در مکتب رمانتیسم پیش قدم بودند، فرانسویان صرفاً مصرف کنندگان آن به شمار می رفتند. از اواخر قرن 18 تا اوایل قرن 19، آثار ترجمه شده ادبیات گوتیک انگلیسی و سپس آلمانی به شدت در فرانسه رواج داشت و حتی تأثیری ماندگار بر زیبایی شناسی فرانسوی گذاشت. در این سالها رمان احساساتگرا، رمان گوتیک و رمان تاریخی انگلیسی و آلمانی با روی آوردن به هراس، وحشت و خشونت نهفته در آثار گوتیک، ذهن خود را از درگیری‌های سیاسی آن روزگار رها می‌ساختند. ادبیات گوتیک به شکلی نهفته به هراس‌های کهن قومی و تابوهایی همچون سادیسم جنسی و زنا با محارم می پرداخت و از این رو مورد علاقه گستره‌ای دیگر از خوانندگان قرار می گرفت. ادبیات گوتیک در شکل آبرومندانه و تعالی یافته خود نه تنها بر رمانتیسم دیرآمده فرانسوی تأثیر گذاشت، بلکه در پیدایی مکتب سورئالیسم نیز نقش داشت. از یاد نبریم که سورئالیست‌های فرانسوی مفتون ادبیات گوتیک و میراث آن، یعنی زیبایی شناسی هراس و وحشت بودند. برآمدن گوتیک به دوران تعلق دارد که طی آن اذهان اروپایی از خوشکندیشی‌های عقلانی و پراگماتیستی دوران خود خسته و کسل شده بودند. دورانی که در آن نئوکلاسیسم و سپس فلسفه‌های عقل‌گرا و آداب و تشریفات اشراف معابانه و درباری موجی از ملال را برانگیخته بود. در چنین دورانی روی کرد به ادبیات گوتیک و به ادبیات احساساتی و گونه های دیگری از پیش رومانتیسم به مثابه واکنش طغیان‌آمیز علیه این مطلق گردانیدن عقل محسوب می شد. در آن دم شور و احساسات سرکوب شده به مرحله آتش فشانی رسیده بود. اگر خوانندگان امروزی با خواندن رنج‌های ورتر جوان و یا رنه نه تنها اشک نمی‌ریزند بلکه از غلظت سود و گداز آنها به خنده می‌افتند، از آن روست که ما گرفتار آن ملال ناشی از جامعه‌ای به شدت تشریفاتگرا، حسابگر و عقل محور نیستیم. اما شاید بتوان گفت که هر وقت ملال و دلزدگی فزونی گیرد و دل از حسابگری عقل خسته شود، ادبیاتی از این دست بار دیگر سر از خاک برخواهد آورد و دمی به ما فراغت خاطر و لذت و هیجان خواهد بخشید. از این گذشته برآمدن ادبیات گوتیک و نیز آثار احساساتیگرا دلیل جامعه شناختی دیگری نیز داشته و آن افول اشرافیت و برآمدن طبقه جدیدی به نام بورژوا بوده است. می دانیم که هنر کلاسیسم اصولاً متعلق به اشراف بود و با حمایت اشراف نیز به زندگی ادامه می داد. با برآمدن طبقه متوسط شهرنشین و گسترش سوادآموزی به ویژه نزد زنان خانه‌دار، گستره عظیمی از خوانندگان و مخاطبان ادبی به وجود آمد. که نیازها و سلایق دیگری داشتند و مستقیم یا غیر مستقیم ناشران را به ارائه ادبیاتی عام‌تر و مردمی‌تر از هنر اشرافی تشویق می‌کردند. بیگمان تحت تأثیر همین گونه از مخاطبان یعنی زنان خانه‌دار بود که ریچاردسون نویسنده انگلیسی برای نخستین بار رمان احساساتی گرا را با نوشتن پاملا و سپس کلاریسا هارلو بنیان نهاد و در واقع جاده را برای خلق ادبیات گوتیک هموار ساخت. پس از او بود که استرن، روسو، هردر، گوته و برخی دیگر هر کدام به نوعی به پیدایش رمانتیسم یاری رساندند. باید افزود که برآمدن ادبیات گوتیک و حتی رمانتیسم نشان از گونه دگرگونی روانشناختی در جامعه اروپایی نیز دارد و آن اعراض از مطلق دانستن عقل و توجه به دل یا به اصطلاح امروزی بخش ناخودآگاه وجود و جنبه تاریک درون است. اساساً از این روست که رمانتیسم و آغاز تاریخ فردگرایی غربی با هم مقارن افتادند و نیز این رمانتیک ها بودند که مفهوم من را وارد ادبیات کردند و به ثبت و نگارش حدیث نفس پرداختند. پیش از رمانتیک ها چیزی به معنای من در ادبیات دیده نمی شد، بلکه هر آنچه یا بهتر بگوییم هر آنکه بود نماینده ای از یک طبقه و غالباً اشراف زادگان به شمار می رفت. به عبارت دیگر، پیش از رمانتیسم در ادبیات آدم ها نه به مفهوم یک فرد ویژه و یکتا که همچون نماینده ای از یک طبقه با ویژگی ها و خصائل و اخلاقیات یکسان ظاهر می شدند. به این ترتیب طلوع ادبیات گوتیک از روی کرده بشر اروپایی به عالم درون، کابوس ها و رؤیاهای شخصی، امیال و گرایش های روحی مبهم درونی، عواطف سرکوب و تحریم شده و امثال آن خبر می دهد. در این دوران، اروپاییان با آن بخش از وجودشان آشتی می کنند که تا آن زمان به واسطه سلطه فرهنگی عقلگرا، اخلاقی و حسابگر نادیده انگاشته شده بود. از این رو نقش پرقدرت رؤیا و کابوس در ادبیات گوتیک امری اتفاقی نیست. در واقع این نوع ادبیات دریچه‌ای را به سوی دهلیزهای تاریک و پیچ در پیچ روح آدمی می گشاید. جای شگفتی نیست که بدانیم نخستین رمان گوتیک زاده یک کابوس است. والپول در نیمه شب کابوس می بیند و پس از بیداری نوشتن قصر اوترانتو را آغاز می کند. باید یادآور شد که ادبیات گوتیک با جنبه‌هایی از تخیل غیرعادی و حتی تحریم شده خواننده خود ارتباط می‌یابد و گاه از عنصر هراس و خشونت همچون آلترناتیوی برای مضمون اروتیسم استفاده می‌کند. در واقع همانطور که اشاره کردیم آثار گوتیک و اصولاً رمانتیسم به سبب پرداختن به رؤیاها، کابوس‌ها، تفکرات درونی، کشف و شهود، رمز و راز و غیره با روانشناسی نیز رابطه می‌یابند. همچنین باید گفت ادبیات گوتیک و رابطه‌اش با مقوله‌هایی چون مذهب، به ویژه مذهب کاتولیسم، به مثابه نشانه پیشگویانه در برآمدن جریان‌هایی همچون جنگ، فاشیسم و محافل سری یا به مثابه پیامد این جریان ها می تواند موضوع پژوهش های جامعه شناختی نیز قرار گیرد. البته باید اذعان داشت که ادبیات گوتیک به عنوان یک جنبش تا مدت ها برای شاعران آرمانگرای رمانتیک گونه کجروی و مایه سرفکندگی به شمار می رفت. اما با اوجگیری و پخته تر شدن این ژانر جبهه گیری ها نیز اندکی معتدل تر گردید. از زمان پیدایی ادبیات گوتیک تا اوج شکوفایی آن در سال 1815 و سرانجام با افول آن پس از انتشار ملموت سرگردان اثر چارلز ماتورین راهی دراز طی شده است. از عصیان و یاغیگری تا عصر خرد و تا شمردن عقل همچون امری مشتق از وحشت زمانی طولانی گذشته است. اکنون ما میراث این ژانر را در توصیف ضد قهرمان‌های با ویژگی‌های مسحور کننده که جوهری شر در درون آنان موجب وحشت می‌شود باز می‌شناسیم. همچنین در جنبه‌های ملودراماتیک رمانس‌ها یا برای نمونه در هر داستانی که مضمون آزار غیر عاشقانه یک دوشیزه را در بر دارد، نشانی از میراث گوتیک یافت می‌شود و فراتر از آن در هر اثر اکسپرسیونیستی بویی از گوتیک به مشام می‌رسد. البته ادبیات گوتیک امروزه به گونه‌ای مغشوش و مبهم در انواع ادبی حاضر حضور دارد و منتقدان ادبی نیز در پذیرش آن به عنوان یک نوع ادبی ارزشمند تأمل می‌ورزند یا در مقام کسانی ظاهر می‌شوند که می‌خواهند این نوع ادبی مرده و گنگ را از نو زنده کنند. این منتقدان متن گوتیک را در بطن بافتی تاریخی به سنجش می‌گذارند و ارزش تاریخی آن را در واکنشش نسبت به عصر خرد، نظم و سیاست‌های سده 18 اروپا می‌دانند. با این حال، حتی اگر ما جزو علاقه‌مندان ادبیات گوتیک نباشیم، نمی‌توانیم تأثیر آن را در پیدایش آثار اصیل رمانتیک مانند کوبلای خان کالریج، اشعار شلی و مانفرد بایرون و آثار دیگران نادیده بینگاریم. همچنین تأثیر سبک گوتیک بر ادبیات مدرن را از جویس تا آن رایس میتوان حس کرد و در پایان باید این پرسش را درافکند: آیا بدون ادبیات گوتیک ما شاهد آفرینش آثاری همچون آثار فرانس کافکا، فردریش دورنمات یا بورخس می بودیم؟